فلا يتهفف لنا من نفسه شيء. لفظ مجاز، لفظ اسد که از معنای حقیقی منصرف شد، ما نمیتونیم بفهمیم که کدوم معنای مجازی مراد است. پس محتاج شدیم به قرین دویم که این را ببرد در خونه یکی از اون معانی مجازی بخوابوند، بگه این مراد است. ولا يتحقق لنا من نفس این مجاز شیء، لا اجمالا ولا تفصیلا. مشترک را دیروز خوندیم که نه، او به مجردی که لفظ گفته شد تمام معانی را حاضر می کند. وقت یک قرینه می خواهیم که اون یک قرینه اون معنای حقیقی ای که مراد متکلم او را معین کند. پس مشترک یک قرینه می خواهد، مجاز دو قرینه می خواهد. خب، و هذا معنا ما یقال ان المجاز یحتاج الى قرینتین. این است مراد علما که میگن مجاز دو قرینه میخواد، حقیقت فقط یک قرینه میخواد. مشترک فقط یک قرینه میخواد. و هذا معنا ما یقال ان المجاز یحتاج الى قرینتین صارفتین، این یکی، و معینتین، اینم یکی. صارفه کارش این است که جلو لفظ رو میگیره، نمیذاره طرف معنای حقیقی برد. معینه میگد حالا که معنای حقیقی نیست، معنای مجازی ده تایه، میگد اون یکی مراد متکلمه، اون مراد رو معین میکند. و معینتین به خلاف المشترک، که مشترک فقط یک قرینه کافیست. و قد یکتفا به قرینه واحده، میگد گاهی مجاز به یک قرینه کار دو قرینه رو میکند. به یک قرینه هم از معنای حقیقی را جلوش میگیرد و هم معنای مجازی که متعدده، همین قرینه معنای مجازی را هم معین میکند. مثل یرمی، حالا یرمی دو کار میکند، هم جلو معنای حقیقی را میگیرد، چون معنای حقیقی که تیر بلد نیست بزند، اون حیوان بیابانی، و هم از بین معانی مجازیه معین میکند که مراد رجل شجاع است. که قرینه دو کار کرد، هم جلو لفظ را از معنای حقیقی گرفت و هم معین کرد که از بین معانی مجازیه اسد رجل شجاع مراد است. وقد یکتفا به قرینه واحده اذا اجتمع فیه الحیثیتان، دو حیثیت، هم جلوگیری معنای حقیقی و هم تعیین معنای مجازی. این تمام شد. لا اقول آقا از مشکلات متوله میرسیم در علم بیان انشاءالله میخوانیم که اونجا نزاعی دارد سکاکی با تمام علمای وقت که لفظ قرع، چون این دو معنا بیشتر ندارد، اینه که فهمیدیم این را هم میفهمیم. میگه لفظ قرع دو معنا داره، یکی حیض و یکی هم طهر من الحیض. حالا لفظ قرع برای خصوص حیض یک دفعه وضع شده، برای خصوص طهر یک دفعه وضع شده. جماعتی میگن که یکی از اونها سکاکیست، میگن نه برای طهر وضع شده نه برای حیض. برای چه وضع شده است؟ برای احد المعنیه که کلیه، احد المعنیین در حاشیه خوندیم المفهوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي و ان لا فكلي. بعد میگه امتنعت افراده، یعنی افراد کلی اصلا در خارج نباشه کشریک الباری، او امکنت ولم توجد، مثالش چه میزنم؟ انقا، او وجد الواحد فقط مع امتناع الغیر، مثل چه؟ واجل وجود، او مع امکانه در رأی قدما چه؟ شمس. پس کلی بودن این لازمش نیست که فرد داشته باشه، ممکنه کلی باشد و فرد نداره، مثل کل باری، یا فرد دارد یکی بیشتر نداشته باشد، یا از یکی بیشتر داشته باشد. بعضی ها میگن لفظ قرع دو وضع نداره، یکی برای حیض یکی برای طهر، وضع شده برای احدهما، یعنی یکی از این دو صفت زن، یک صفتش حیض یکی طهر، پس موضوع واحد شد. جناب مرزا میگه من اینو نمیگم، من نمیگم که لفظ فرع وضع شده برای کلی که احدهما باشد، کما یقول به سکاکی یا هر کس بگوید، من میگم هر دو موجود هست، قرع هم برای حیض تنها هم برای طهر تنها. لا اقول ان ان مدلول المشترک عند الاطلاق واحد من المعنیین غیر معینین، من نمیگویم که لفظ مشترک، بگو قرع وقتی استعمال میشود مراد متکلم احدهما یه، اینو نمیگم تا این که بگیم قرینه میاد اون احد را معین میکند. وقتی مثلا میگیم القرع من صفات النساء، مراد متکلم این نیست که یعنی احد این دو صفات زنهایه، تا قرینه بیاد بگد اونی که مراد متکلم است فرض کنیم حیض است یا فرض کنیم طهره، میگه اینه من نمیگم که سکاکی و جماعتی گفتن. لا اقول ان مدلول المشترک عند الاطلاق واحد من المعنیین غیر معین کما یتوهم من ظاهر کلام سکاکی، که مردم مقصود سکاکی را نفهمیدن، گفتن مرادش همینه که وقتی میگیم القرع مراد احد همایه، میگه سکاکی مرادش این نیست، لیکن مردم نفهمیده ان گفتن مرادش همین است، سکاکی افضل از این است که بگوید، این غلط اصلا، اگر احد هما باشد که این میشد مشترک معنوی، فرق بین مشترک معنوی و مشترک لفظی این است که مشترک معنوی موضوعش یک چیز است، افراد متعدد است، مشترک لفظی آن است که موضوعش متعدده، وضعش متعدده. سکاکی ابدا این حرف را نمیگد، چون بر میگردد تمام مشترکات لفظیه، بنابر این که اگر مقصود سکاکی باشد اصلا ما مشترک لفظی دیگه نداریم، همش مشترک معنوی میشد. لذا مردم توهم کرده اند که براد سکاکی این است، و از کردن در متول مفصل این بحث میکند و بعضی را گیچ میکند اصلا فهمیدن مقصود سکاکی را، لذا این هم گیت شدن. کما یتوهم من ظاهر کلام سکاکی، بل مدلوله واحد معین عند المتکلم، بلکه وقتی متکلم میگد هذه المرأة فی القرع، مراد متکلم یکیست و معین پیشش، بگد این زن در صفت قرع است، مرادش حیض بالخصوص است یا مرادش طهر بالخصوص است، پس معنای قرع یکی معین مراده، مخاطب اونی که پیش متکلم معینه نمیدانه، قرینه میاد برای تعیین مراد متکلم نه برای تعیین مدلول لفظ، مدلول لفظ قرع یعنی حیض، قرع یعنی طهر، و متکلم هم یکی از اینها را اراده کرده و متکلم خودش میداند که مقصود من طهر است یا میداند که مقصود من حیض است، مخاطب نمیداند، قرینه کمک میکند فهم مخاطب را نه دلالت قرع را، قرع دلالت دارد بر طهر تنها اگر مراد متکلم طهر باشد، حیض تنها اگر مراد متکلم حیض باشد. بل مدلوله واحد معین عند المتکلم غیر معین عند المخاطب، مخاطب متحیر است اینی که مراد متکلم است پیشش معینه کدام است، عند المخاطب لتریان الاجمال، زیر تریان بنویس عروض، لعروض الاجمال به سبب تعدد الوضع، چون وضع متعدد شده سبب جهل مخاطب شده است، و الا اگر معنای قرع یکی می بود ابدا اجمال نبود، خب می فهمید مرادش طهر مثلا یا مرادش حیضه، چون وضع دوتایه یکی برای طهر یکی برای حیض، این تعدد الوضع سبب شد که مخاطب نمیداند متکلم اونی که لفظ قرر در او استعمال کرده کدام است. لتریان الاجمال بسبب تعدد الوضع. و اما القید الاخیر، اونجا برگرد قید اخیر، این همش مال متوله ها. هی الکلمت الاولا، الاولا سطر دویمش، هی الکلمت المستعملت فیما وضعت له، ای فیما عین الوضع اللفظ للدلالت علیه بنفسه فی اصطلاح به تخاطب. این ملاد قید اخیر این است. و اما القید الاخیر که فی اصطلاح به تخاطب، فهو لاخراج الاستعمال فیما وضعت له فی اصطلاح آخر. که دیروز عرض کردم دو نفر پاکستانی میگن آقا این مسجد دود خیلی مردم سیگار میکشن. حالا این دو نفر پاکستانی که لفظ دود را در این متصاعد من النار استعمال کرده اند، در اینجا این دو نفر پاکستانی لفظ دود را در این متصاعد من النار موضوع له میدانند یا غیر موضوع له؟ پس این شد مجاز در اصطلاح این دو نفر، شد مجاز. حقیقت کدامه؟ که دود را در اونی که از پستان حیوان میگیرن در او استعمال کنن. پس در اصطلاح این دو نفر ما نمیتونیم بگیم لفظ دود در متصاعد من النار حقیقت هست، چون در اصطلاح اینها مجاز است. وقتی حقیقت است که در نزد خود این دو نفر موضوع له باشد، متصاعد من النار. تو معالم مثال صلات رو میدونه. خب و اقبل قید الاخیر، بله، اما القید الاخیر فهو الاخراج استعمال فی ما وضعت له فی اصطلاح آخر. که این دود متصاعد من النار در اصطلاح پاکستانی نیست، ما وضعت له هست اما در اصطلاح فارسی زبان ها. پس پاکستانی اگر دود بگوید و متصاعد من النار اراده کند حقیقت نیست، اما دو نفر فارسی زبان بگن دود در مسجد زیاده حقیقت می شود. فهو الاخراج الاستعمال فی ما وضعت له فی اصطلاح آخر. فاستلاح الفعل فی مطلق فاستعمال، بله، فاستعمال الفعل فی مطلق الحدث فی اصطلاح نحوی لیس حقیقتا. زیر حدث بنیست کار. پس استعمال فعل در کار، نحوی ها آمدن میگن فعل در قم زیاده، یعنی کار زیاده. حالا این نحوی که میگه در قم کار زیاده است، عربی میگه فعل کثیر است. حالا این فعل به استعمال کرد در حدث یعنی کار. حالا در اصطلاح نحوی این موضوع له کار یا این موضوع له نیست؟ نیست. موضوع له نحوی کلمه دل علی معنا مستقل مقترن به احد الازمنه. این ده کار اراده کرده در اصطلاح نحوی این حقیقت نیست، ولو لغوی فعل بنی کار پیش او حقیقته، اما پیش نحوی یقینا مجازه. ولو این ما وضعله هست، لیکن ما وضعله پیش نحوی نیست، ما وضعله پیش لغوی است. فاستعمال الفعل یعنی لفظ فعل، لفظ فعل و عین لام. فاستعمال الفعل فی مطلق الحدث یعنی مطلق کار فی اصطلاح نحوی لیس حقیقتا. و این کان مستعملا فی ما وضع له فی الجمله یعنی در نزد لغوی. لغوی وقتی فعل میگد کار اراده میکند، نحوی ابدا کار اراده نمیکند. لغوی اون ما دل علی معنا مستقل اراده کرده، اینجا که فعل کار اراده کرد نحوی پیشش مدازه. وقد یستغنا عنه به اعتبار الحیثیه. یک کلمه از خارج عرض کنم، خیلی دنبالگیری می کند در متول اعتبار الحیثیه را. حیثیات آقا پیش عقلا خیلی قیمت داره. مثلا فلان آقا را ما دستش می بوسیم از حیث این که ذریه طاهره یه. همین آقا را گاهی تشر بهش می زنیم از حیث این که مثلا بی جا اشکال میکنن. این طرف که تشر بهش میزنیم که بی جا اشکال میکند از حیث استاد و شاگردی است. اون طرف که دستش میبوسیم از حیث این که آقای مایه سادات بشر هستند. پس این دو کار متناقض نیست، چون تناقض جهت وحدت میخواهند. من به این آقا تشر میزنم ساکت باش، این از حیث استاد شاگردی و شیوه درس خوندن است. اما از اون طرف دستش میبوسم، کفش پیش پاش میذارم، اون از حیث دیگری است. میگه اینجا که میگیم کلمتون مستعملتون فی ما وضعت له قید فی اصطلاح به تخاطب نمیخواد، میگیم این حقیقت است از حیث این که پیش متقدم حقیقت است، اما اصطلاحا به تخاطب همینه. پس الحقیقه هی کلمت المستعملت فی ما وضعت له مستعملت من حیث انه ما وضعت له، این مستعمله حیثیتش ملحوظه. حالا وقتی که فرض کنیم پاکستانی لفظ دود را در متساعد من النار استعمال میکند، از حیث این که ما وضعت له استعمال میکند یا از حیث این که غیر ما وضعت له؟ پس این حقیقت نشد، چون حیثیت ملحوظه، استعمال از حیث ما وضعت لهی نیست، از حیث این است که این مجاز است. چنانچه این آقا را من تشر میدنم نه از حیث این که چون سید است و ذریه طاهره رسالت بهش کنم مرتد میشم، از حیث استاد شاگردی خوب تشرش میدنم، میگم این رو چهارشنبه حرف نزن. پس حیثیت همیشه ملحوظه، پس مستعمله باشد من حیث انه ما وضعت له، پس اصطلاحا به تخاطب زیادی میشد، همون حیثیت خودش اصطلاحا به تخاطب است. وقت یستغنا عنه، عنه رو بزن به قید الاخیر، قید الاخیر کدام بود؟ فی اصطلاحا به تخاطب. وقت یستغنا از اون قید اخیر به اعتبار الحیثیه کما اشرنا الیه، الیه رو بزن به اعتبار الحیثیه، چنانچه اشاره کردیم به این اعتبار الحیثیت در اول کتاب. خب این یک مقدمه. الثانیه ان اللفظ المفرد اعنی ما لیس بتثنیت و جمع. مرزا معلوم شه خود باسواد بوده ها، میگه مفرد در اصطلاح چند معنا دارد، مراد ما اینجا از مفرد مفرد مقابل تثنیه و جمع است، نه اون معانی دیگه. 11 تا معنا یک وقت حساب کردیم. ان اللفظ المفرد اعنی ما لیس بتثنیت و جمع اذا وضع لمعنى کلی، از ما لام لمعنى خراب شده، شما اگه خرابه درستش کن. اذا وضع لمعنى کلی او جزئی حقیقی فمقتضى الحکمت فی الوضع ان یکون المعنى مرادا فی الدلالت علیه بذالک اللفظ منفردا. خوب دقت کن آقا، اینها آدم را خیلی خدا میدونه باسواد میکند. واضح وقتی که لفظ مفرد را وضع میکند برای معنای کلی، انسان نه تثنیه نه جمع است، الف و نون و سین و الف و نون، این وضع کرد برای اون معنای کلی که بهش میگیم حیوان ناطق، یا وضع کرد برای معنای جزئی مثل زه و یه و دال برای این طفلی که دیشب متولد شده، فرق نمی کند. وضع کند لفظ مفرد را برای معنای کلی یا جزئی حقیقی. میگه اصل در این وضع این است که پهلوی این موضوعه به قد ذره ای چیزی نگذاری. به اصطلاح ما وضع کرده لفظ انسان را برای اون معنای کلی لیسیده، قبا بپوشه، افغانی باشه، ایرانی باشه، عادل باشد، آیت الله باشه، مقدس، هیچ نداره، هیچ معنا لیسیده. هاکذا این طفل، این طفل هم زوی و دال برای این وضع شده. برای این طفل یک ماه باشد یا صد ماه باشد، سفید باشه سیاه باشه، عادل باشه فاد، اینا هیچی نداره، فقط این طفل. این قانون وضع واضح است که برای هر معنایی که وضع کرد باید پهلوش چیز دیگر نباشد و ازش کم هم نشود. لذا همیشه میگه معنا به قدر سر سوزنی کم شد یا زیاد شد مجاز میشد. ان اللفظ اعنی ما لیس به تسنیت و جمع اذا وضع لمعنى کلی، مثل لفظ انسان برای اون معنای حیوان ناطق کلی، او جزئی مثل زوی و دال، او جزئی حقیقی، فمقتضى الحکمت فی الوضع، مقتضای حکمت در وضع واضح، ان یکون المعنا مرادن فی الدلالت بر این معنا بذالک اللفظ منفردن، پهلوش هیچی نبذار، فقط سر سودن پهلوش چیزی نباشد. کمش هم نمیگم مرزا، اونم نمیگم، کمش هم نکن، مجموع این معنا پهلوش چیزی نباشد، این موضوع الله هست و لیسیده. توضیحه ان غرض ان ال چیه؟ ان غرض الواضح، همینجوره؟ از ما اون نقطه غیر نداره. توضیحه ان غرض الواضح من وضع الالفاظ هو تفهیم و بنفسه فلو کانه از خارج است. منم این انشالله کفایه، اگر نخوندی میخوان انشالله که غرض وضع الفاظ این است. اول متول هم خوندیم، غرض از وضع الفاظ این است که متکلم اونی که ما فی الضمیرش هست به طرف بفهمونه، و بالعکس اونم هرچه در ما فی در ضمیرش هست ما بفهمونه. چون اگر تفهیم و تفهمی در بین نباشد اختلال نظام می شود، که اونجا ما مثال های زشت و زیبا خیلی می زدیم که اگر تفهیم و تفهم از بین برود اختلال نظام می شود. پس غرض واضح از وضع الفاظ تفهیم و تفهم است و این در شکی نیست. ان غرض الواضح من وضع الالفاظ هو تفهیم و بنفسه، ضمیر بنفسه را بدن به الفاظ، حالا نگو الفاظ جمع است، تفهیم معنا باشد به نفس لفظ. فلو کان فی دلالت لفظ الموضوع به ازاء معنا کلی او جزئی کان مدخلیت لشیء آخر، اگر چیز دیگه هم لازم است به علاوه وضع واضح، مدخلیت لشیء آخر، او کان المعنا او کان للمعنا شریک آخر فی ارادت الواضح به ان یرید دلالت اللفظ علیه ایزن لما کان ذالک المعنا هو تمام الموضوع واضح است. پس غرض واضح این است که آقا این الف و سین و دال لیسیده دلالت کند بر اون حیوان بیابانی. اگر ما دیدیم که الف و سین و دال به تنهایی نمیتوند دلالت کند، یک چیزی باید پهلوش بگذاریم تا دلالت کند، این خلاف حکمت واضح است. مردم را گول زده واضح. یک جمله معترضه عرض میکنم که درد میخورد. یکی از بزرگان نجف یک مطلبی به من گفت درباره یک کسی. من فورا رفتم به طرف گفت. این آقای بزرگ مرا طلبید. گفت فلانی، ما این معنا را از حکمت شما بعید میدانستیم که شما بروی به این حرف را به فلان شخص بگویید. گفتم من عمدن گفتم. گفت چرا دنباله داره؟ حالا اگر واضح این لفظ را وضع کرده برای معنا که دلالت بر معنا بکند و این لفظ دلالت نمیتوند مگر چیزی را بهش زمینه کنیم، این خلاف حکمت واضح است. میگم چرا مرا گول میزنی؟ تو میگی من وضع میکنم این لفظ را که دلالت کند بر اون معنا به نفسه. الان که من میخوام این لفظ را بگویم و دلالت بر اون معنا کند، میبینم محتاج به چیز دیگه هم هست، این خلاف حکمت واضح میشود. بله، فلو کان فی دلالت لفظ الموضوع به ازاء معنا کلی او جزئی مدخلیت لشیء آخر، یک چیز دیگه محتاج باشد در دلالت کردن، او کان للمعنا شریک آخر، که مشترک است. لفظ عین را وضع کرده برای ترازو. الان من میبینم که این لفظ عین برای چشم هم وضع شده است. اینم خلاف حکمت واضح است. چرا شما آخری کار میکنید؟ من متحیر میمانم که ملازم شما این لفظ این معناست یا این معنا، که اشتراک خلاف حکمت است. شما لفظ را وضع کردی که هر وقت این لفظ گفته شود من چشم بفهمم مثلا، بعد میبینم خرابش کردی. برای ترازو هم وضع کردی، میگم آقای واضح شما حکیم هستی، آخر چرا این کار میکنی؟ من نمیتونم بعد از این بفهمم که مراد متکلم اون معنا یا این معنایه. اینم خلاف وضع واضح. پس خلاصه آقا، لفظ بخواد ذمیمه داشته باشد در دلالت کردن خلاف حکمت است. معنا شریک داشته باشد اینم خلاف حکمت است. پس وضع مشترک خلاف حکمت است. حالا که خلاف حکمت شد باید چاره کنیم.
بله
فلو کان فی دلالت اللفظ الموضوع به ازاء معنی کلی او جزئی مدخلیتون لشیء آخر، که محتاج به چیز دیگه شود در دلالت بر یک معنا، او کان للمعنا شریکون آخر، یا لفظ برای دو معنا سه معنا بسده باشد، او کان للمعنا شریکون آخر فی ارادت الواضح، که خود واضح این کار کرده که برش دو معنا قرار داده سه معنا قرار داده، به ان یرید دلالت اللفظ دلالت اللفظ علیه، ایزن ضمیر علیه را بزن به اون شریک، به این که واضح میخواد که این لفظی که برای طهره برای حیزن بشود شریک قرار داد برای معنا، یکی معنا طهر یکی فرض کنیم حیز. به ان یرید دلالت اللفظ علیه بر اون شریک ایزن، لما کان ذالک المعنا هو تمام الموضوع له، پس این معنا تمام الموضوع له نشد، دوتا شد، یکی طهر یکی حیض. از اون طرف لفظم تمام دال نشد، چون محتاج به چیز دیگه شد. لما کان ذالک المعنا هو تمام الموضوع له ولا بد من التنبیه علیه، چون مرا نمیخواد گمراه شوم به من خبر بدهد، فقط فلانی من این لفظ را برای دو معنا وصف کردم، یکی طهر یکی حیض، اگر به من خبر ندهد گمراه شد، مرا گمراه کرده. پس وضع مشترک محتاج به تنبیه است که به مردم اعلامیه بده که این لفظ دارای دو معناست، ولا بد من التنبیه علیه. لا اقول ان الواضع یصرح به انی از ذالک اللفظ لهذا المعنا به شرط ان لا یراد. این جواب سؤال مقدره. میگه این که تو میگویی که واضح گفته که این معنا باشد و به قدر سرسوزنی پهلوش چیزی نباشد تنها باشد، پس واضح کی به ما این حرفا را زدند؟ از کجا میگویی؟ میگه من نمیگویم که واضح گفته است، لیکن به عقل ما میفهمیم که واضح حکیم است و واضح حکیم باید کاری کند که من از این لفظ معنا را تنها بفهمم، و همچنین از اون طرف واضح حکیم است، اگر لفظ را برای دو معنا وضع کرده باید به من خبر بدهد، ولی من گمراه میشم، یک معنا را خبر دارم، لفظم بر همو دلالت کرد ولی اون معنای دیگه هست، ممکنه اون مراد باشد. پس من مقصود مرزا میگد این نیست که واضح این خصوصیات را بگوید، نه ما به حکم العقل، چون واضح حکیمه این چیزها را میفهمیم. لا اقول ان الواضح یصرح به این که من وضع میکنم فلان لفظ را بگو الف و سین و دال لهذا المعنا به شرط ان لا یراد معه شیء آخر، اینجور نمیگوید تصریح کند این مراد من نیست، و به شرط الوحده که تنها باشد، ولا یجب ان ینوی ذالک حین الوضع ایزن، وقتی هم که وضع میکند لفظ را این در ذهنش هم لازم نیست باشد. حالا واضح آقای محل آمده برای این طفل زید را وضع کرده، این لازم نیست که در ذهن خودش نیت کند که من زید و یودال را وضع میکنم برای این طفل به شرطی که کسی نباشه، حتی در ذهنم لازم نیست، نه گفتنش لازمه نه در ذهنش. بلا یجب ان ینبی ذالک حین الوضع ایزن. میگیم پس شما چه داری میگی؟ میگی اینا مقصود من نیست. به مرزا میگیم پس مقصود تو چیه؟ بل اقولو انما صدر الوضع من الوضع مع الانفراد و فی حال الانفراد. همینقدر میگیم، میگیم وضع اومده آقای محل این زوی و دار رو برای این طفل وضع کرده در حالتی که پهلوی طفل کسی نبوده. این مراد من نه این گفته است که ایها الناس من برای این طفل وضع میکنم به شرطی که تنها باشد. این حرفا رو نمیگم، لیکن ما به عقل میفهمیم که این لفظ زید برای این طفل وضع شده در حالتی که پهلوی طفل کسی نبوده است. بل اقولو انما صدر الوضع و من الوضع فرض کن آقای محل مع الانفراد، یعنی وقتی که معنا این بچه تنها بود و فی حال الانفراد و در حالتی بود که بچه تنها بود، لا به شرط الانفراد. دیگه نمیگویم که پهلوی این طفل کسی دیگه نباشه. واضح همه قدر میگه که من در حالتی که انفراده وضع کرده، اونم نمیگه خودش، ما میفهمیم از وضع واضح. بله. لا به شرط الانفراد حتی یکون الوحدتو جزءا للموضوع له، تا این که بگیم انفراد جزء موضوع له شد، یعنی جزء طفل شد، نه اینم نیست. فقط میدانیم که در حال وحدت این طفل لفظ برای این طفل وضع شده است، اما لا به شرط برده. چون این قوانین از روی معالم خودش اقرار کرد، از روی معالم نوشته شده. خب کما ذکره بعضهم فیکون المعنى الحقیقی للمفرد هو المعنای لیسیده فی حال الانفراد، وقتی که این طفل تنها بوده فی حال الانفراد للمعنى والوحده. اینجور نیست که بگم من این لفظ زید را وضع کردم برای این طفل به شرطی که تنها باشد که وحدت جز موضوع له شود، ابدا این نیست. بله. للمعنى والوحده فلا یتم ما یفهم من بعض المحققین، که ظاهرا سلطان العلماء در حاشیه معالم میگه پس این معنا که بگیم به شرط الوحده بوده است، اینم صحیح نیست. فلا یتم ما یفهم من بعض المحققین ایزن، چیه ما یفهم؟ من ان الموضوع له هو المعنى لا بشرط الوحده ولا عدمها الا لسیده. بگد این دو قید را هم واضح نگفته، بگد لسیده از وحدت و عدم الوحده. بعضی محققین همین را گفتن که در معالم هم اشاره کرده، میگد اینم نیست. هو المعنى لا بشرط الوحده ولا عدمها فقط یستعمل فی الواحد، حالا که معنا لیسیده شد گاهی لفظ استعمال میشد در یک فرد. وقد یستعمل فی الاکثر و الموضوع له هو ذات المعنا فی صورتین، یک کلمه از خارج برای توضیح در معالم خونده شده. ما لفظ زید را بلش میکنیم لفظ قرع را میگیم، لفظ قرع را واضح برای این بعض المحققین لفظ قرع را واضح وضع کرده برای اون صفت حیث، دیگه نگفته که اون طور پهلوش باشد یا پهلوش نباشد. به اصطلاح علمی لا به شرط. نه شرط کرده که طور پهلوی حیض باشد و نه شرط کرده که نباشد. وقت در جایش انشاءالله میخوانیم که لا به شرط یجتمع و معل به شرطه. مثال عرفی بزنیم شاید زودتر منتقد بشیم. مثلا یک شخصی است که میگه من مجلس اهل علم باشد یا نباشد من مجلس را احترام میکنم. نگفته اهل علم نباشد و نگفته باشد، گفته هر دو پیش من مساوی است. حالا که هر دو پیشش مساویه، اون مجلسی که اهل علم هست محترم است، این مجلسی که اهل علم نیست اینم محترمه. چرا؟ چون این قید بودن اهل علم و نبودن اهل علم پیشش نیست. گاهی اون مجلس میرود که اهل علمه، گاهی این مجلس میرود که اهل علم نیست. این بعض المحققین میگه لفظ قرعه بس شده است برای حیض، طهر پهلوش بگذاری عیب نداره، طهر پهلوش نگذاری عیب نداره. لیسیده یا معنای لا به شرط یشتم او ما الف شرط دید. پس معنا لیسیده است، از این که معنای دیگر با اش بیاری پهلوش یا نیاری. پس بنابراین وقتی ما عین میگوییم اراده میکنیم نفس اون چشمه را، حالا پهلوش ترازو هم اراده شود که یک لفظ در دو معنا استعمال شود مانعی ندارد، تنها در یک معنا استعمال شود مانعی ندارد، چون لا به شرط است. لا به شرط یشتم او ما الف شرطه، میگوید این حرفم باطل است. فقط یستعمل فی الواحد و قد یستعمل فی الاکثر و الموضوع له و ذات المعنا فی صورتین. فإن دلیل بر این است که این باطل است، لا یتم این حرف. چرا؟ فإن الموجود الخارجی الذي هو الموضوع له مثلا هو جزئی حقیقی. از خارج از کنم دقیق است خورده. الان گفتیم المفهوم ان امتنع فرض صدقه على کثیرین فجزئی و ان لا فکلی. میگیم آقای بعض المحققین شما میگویی که معنا لیسیده، معنای لیسیده دو فرد برش تراشیدی، یکی مع الوحده یکی بدون الوحده، پس معنا شد دوتا، دوتا که شد کلی میشد. موضوع له جزئی خارجی است، شما برگردوندی موضوع له را کلی درست کردی، میگه معنا قرع مع الحیض، قرع بدون الحیض، پس قرع دارای دو مفهوم شد، دو مفهوم که شد میشد کلی. و این غلط است این حرف. فإن الموجود الخارجی الذي هو الموضوع له مثلا هو جزئی حقیقی و ان کان قد یکون الموضوع له کلیا بالنسبه الى افراده. اگرچه موضوع له گاهی کلی میشد که اون انسان کلی حیوان ناطق، او کلی نسبت به افرادش چون افراد متعدد دارد، لکن خودش در اون عالم که هست اونجا لیسیده یه پهلوش چیزی نیست. تا بگیم موضوع له لفظ انسان، اون انسان است، چه غیر پهلوش بیاید و چه غیر نیاید تا کلی شود، اونجا جزئی حقیقی است، لیسیده از هر دو قید، منتها نسبت به افراد ماتحت خودش کلی است. بله. و این کان قد یکون الموضوع له کلیا بالنسبه الى افراده و اعتبار الکلیت و الجزئیت الجعلیتین برای فردا. رحیم از اون فإنه باید بخونیم نیم سطر که این فإنه خارجی را بتونیم بچسبونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن الموجود الخارجي الذي هو الموضوع له مثلا هو جزئي حقيقي. بله. وإن كان قد يكون الموضوع له كليا بالنسبة إلى أفراده فاعتبار الكلية والجزئية الجعليتين الحاصلتين من ملاحظة انضمامه مع الغير وعدمه إنما هو باعتبار المعتبر و ما عدم الاعتبار از خارج از خونه. دو مثال خیلی دقیق که در علم فلسفه و کلام اونجا انشاءالله مفصل میخونی. ما اوائل که میگوتیم فلسفه بخون، طلبای قم نمیدونم آب قم که آبیست، در خلوت یا در جلوت به من بد میگفتن، میگن تو مردم رو گمراه میکنی، چرا میگی فلسفه بخونی؟ الان هنر امام و امثال امام رو هی میگن اینا استاد فلسفه بودن، اینا خاک به سرت. الان میگی خوبه، من که میگفتم خوبه چرا بد میگفتی؟ لیکن خواب بسری خیلی است. حالا این نکته را عرض میکنم که در فلسفه و اونجاها میخوانیم، میگن امور اعتباری، بزرگان همچه میگن، میگن امور اعتباری مشت پر کن نیست، در دست چیزی نیست، بسته به اعتبار معتبر است. یعنی امر اعتباری را اگر کسی ملاحظه بکند وجود میگیرد، اگر کسی ملاحظه نکند وجود نمیگیرد. اینه به تعبیر بزرگان میگن امور اعتباریه مشت پر کن نیست، یعنی خودش چیزی نیست، بسته به طرف است. این امر اعتباری را طرف اگر ملاحظه بکند پس، نکند نیست. شب و روز به این مسئله مبتلاییم، لیکن همیشه گفتم که مطالب را پیر زنا بهتر از ما میفهمند، یعنی نه از من. حل میشود. ببینیم این آقا کفش پیش پای اون آقا میذاره، دستش میبوسه، همون آقا این آقای دیگه وقتی میبیندش اقش میگیره از همون آقایی که این کفش پیش پاش میذاره، دستش می بوسن. پس این دو نفر، اون یکی اعتبار کرده که این آقا محترم است، لذا کفش پیش پاش می داره، دستش می بوسن. لوازمات اعتبار احترام هرچه هست در باره او عملی می کنه. اما این یکی دیگه عکس است، اصلا او را وقتی می بیند اقش، بلکه گاهی شده است که اصلا طرفش نگاه نمی کنه از بس بدش میاد، یکن این چیه دیگه. پس محترم بودن این آقا، محترم نبودن این آقا وجود نداره، چیزی نیست. اون آقا اعتبار کرده که این آقا محترم است، اون معتبر خودش که احترامه آثارش بار می کنه. این یکی اعتبار کرده که این آدم لا مذهبه، داره دین خدا رو خراب میکنه، آثار اعتبار خودش که لا مذهبیه بهش بار میکنه، طرفش نگاه هم نمیکنه، نفرتش میاد. این هم میگن اعتباری که خودش چیزی نیست، بسته به اعتبار معتبر. معتبر اون آقایست که او را محترم میبینه، معتبر این آقایست که او را بد میبینه. این ها را میگن امور اعتباری. حالا که اینا فهمیدیم، این طفل آقای محل آمده برایش اسم میگذارد، این شخص میگد این طفل معل غیر باشد اسم زوی و دال است، تنها باشد اسم زید و زوی و دال است. پس این موضوع له دوتا شد، یکی معل غیر، یکی مع عدم الغیر، این شد کلی. پس این واضع زوی و دال برای این طفل این کلی درست کرد، چنانچه اون آقا که کفش پیش پای او میگذارد این آقا را محترم درست کرد، آثار احترام و درش بار کرد. اون یکی آقا را غیر محترم، آثار غیر محترم. پس این بعد سلام، پس این زید خوب دقت کن آقا، پس این زوی و دال برای این طفل نه قید مع الغیر داره نه قید مع عدم الغیر داره. این واضع لفظ اعتبار کرد که این طفل دوتاست، یکی مع الغیر یکی مع عدم الغیر. این امرش اعتباری وجود خارجی نداره اصلا، مثل همون محترم بودن فلانی یا مهتوک بودن فلانی. پس این آقا میگه زوی و دال بر این طفل صدق میکند ولو کان مع الغیر، صدق میکند ولو کان مع عدم الغیر. پس این شد کلی المفهوم ان امتنع فرض و صدق به علا کسیرین فجزئیون و این لا فکلیون. پس این طفل کلی شد و اسم برای کلی وصل است، طفل به قید این به قید این، هاکذا جزئی جزئی. لفظ امیر المؤمنین سلام الله علیه، این لفظ در نزد شیعه اگر اهل اطلاع باشد بگد این لفظ یک معنا بیشتر ندارد. کیه؟ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. در نزد غیر شیعه میگد این لفظ ده معنا داره، عمر، ابو بکر، عثمان، یزید، معاویه، برو تو هر جایی میخوای بری. پس این لفظ به اعتبار شیعه جزئی است، چون لا یستق الا علی واحد، به اعتبار دیگران این لفظ کلی است. این کلی بودن، این جزئی بودنم به اعتبار است. شیعه اعتبار کرده که ان این لفظ لا یستق علی غیر مولا، او یکی اعتبار کرده که یستق علی کثیرین. پس این لفظ امیر المؤمنین جزئی بودنش، کلی بودنش باز دست دیگران، خود این لفظ نه کلیست نه جزئی. ای آقا اعتبار کرده انحصار را میگه جزئی است، اون یکی دیگه اعتبار کرده عدم الانحصار را میگه کلی است. این مطلب مختصر را که فهمیدین، حالا عبارت میخوانم انشاءالله میفهمیم. فلا یتم، ناچار به دو سطر برگردم. فلا یتم ما یفهم من بعض المحققین ایزن، پس صحیح نیست اون چیزی که از بعض بزرگان فهمیده شده. چه فهمیده شده؟ من ان الموضوع له هو المعنى، موضوع له خود این طفل است، لا به شرط الوحده ولا عدمها. یعنی این موضوع له چه واحد باشه چه واحد نباشه، این کلی شد یا جزئی؟ کلی، چون دو فرق پیدا کرد، در دو جا این لفظ صدق می کند. فرض کن لفظ عین، عین چشم تنها باشد این لفظ برای صادقه، چشم پهلوش چشمه رو بگذارید باز بر چشم صادقه. پس این لفظ معناش دوتا شد، یکی چشم وحده تنها، یکی چشم مع الغیر اون یکی دیگه پهلوش بیاد. پس این شد کلی. فلا یتم ما یفهم من بعض المحققین ایزن من ان الموضوع لا هو المعنى لا بشرط الوحده ولا عدمها، فقط یستعمل فی الواحد، یعنی تنها باشد، فقط یستعمل فی الاکثر، یعنی کسی پهلوش باشه. پس مثلا دو تا شد، المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي، وإن لا ينقل صدقه بر كثيرين كد كليش، بس إن لفظ عين كليشو. چرا؟ چون یک معنا که نداشت، دو معنا دارد، یا تنها باشد یا کسی پهلوش باشد. وقد يستعمل في الواحد وقد يستعمل في الأكثر، والموضوع له هو ذات المعنى في صورتين. موضوع له خود این چشم است، منتها لفظ عین بر همین چشم صدق میکند اگر کسی پهلوش نباشد، بر همین چشم صدق میکند ولو چشم پهلوش باشد. پس مثلا مفهوم دوتا شد. بله، والموضوع له هو ذات المعنى في صورته. بگید این فرمایش جناب بعض المحققین خیلی باطله. چرا باطله؟ فإن الموجود الخارجی الذي هو الموضوع له مثلا هو جزئی حقیقی. این چشم که موجود خارجیه، این جزئی حقیقی است، یک چیز است، همین عضوی که انسان به سبب او دنیا رو میبینه، یک چیز است، ولو افراد دارد. حاشیه یادته، جزئی حقیقی، جزئی اضافی. خود چشم جزئی حقیقی است، یک عضو است از حیوان، ولو این که گاهی بعضی جزئی‌های حقیقی نسبت به ما تحت خودش کلی میشد که میشد جزئی اضافی. هو مثلا هو جزئی حقیقی، و این کان قد یکون الموضوع له کلیا بالنسبه الى افراده، ولو همین جزئی حقیقی کلیست اگر نظر به افرادش کنید. انسان در مقابل اقسام حیوان جزئی حقیقی است، یک صنف است، دو صنف نداریم که، ولو نسبت به زید و عمرو بکر کلی شده است. پس بالاخره موضوع له واحد است، ولو گاهی میشد همین موضوع له واحد در تحتش افراد متعدد است. و این کان قد یکون الموضوع له کلیا بالنسبه الى افراده، و اعتبار الکلیت و الجزئیت الجعلیتین، زیر جعلیتین بنیست اعتباریتین، و اعتبار کلی بودن و جزئی بودنی که جعلی هست، یعنی خود شی کلی نیست جزئی هم نیست، لیکن اعتبار میکنیم که این کلیست، مثل امیر المؤمنین جزئی یا کلی، بقیه شیعه بقیه دیگران کلی، فقط دست شیعه و سنیست، ولی خود لفظ امیر المؤمنین هیچی نمیگه، نمیگه من جزئیم، نمیگه من کلیم، نمیگه شما به هر جور عقیده داری من همون جور میشم. و اعتبار الکلیت و الجزئیت الجعلیتین الحاصلتین من ملاحظت انزمامه مع الغیر و عدمه، کن بعض المحققین نگفت، میگفت این طفل با غیر باشد زید است، بی غیر باشد زید است، شد دوتا. یا لفظ عین میگه با چشمه هم باشد عین است، تنها هم باشد عین است، باز کلی شد. الحاصلتین من ملاحظت انزمام اون ذات، اون جزی حقیقی، مع الغیر و عدمه، انما هو به اعتبار المعتبر، این بسته به اعتبار کننده است. همین مثال امیر المؤمنین اگر منتقل شدی درست میشد، انما هو به اعتبار المعتبر. و مع عدم الاعتبار فالمتبع هو ما حصل العلم بکونه موضوعا له. اگر معتبری در دنیا فرض کردی، این زید دو حالت نداره، زید تو گهواره خوابیده اسمش رو گذاشتیم زید، دیگه با غیر باشد با غیر نباشد کسی اعتبار نکنه. یا چشم که یک عضو از حیوانات هست، اعتبار نکنید کسی که پهلویش چشمه باشد نباشد، اینها را اعتبار نکند یک شیء است، دوتا نیستید. شما بعد المحققین چرا میگید دوتا است؟ دو فرد چرا درست کردی؟ تو ذات لفظ را نگاه کن که ذات این لفظ معناش یک عضو حیوانه یا دو عضو حیوانه؟ با یقینان معناش یک عضو حیوانه. این یک عضو را تو دو قسم کردی، گفتی پهلوش چشمه نباشد یکی، چشمه باشد این یکی. اینا تو درست کردی، ولی لفظ این چیزا را لفظ میگفت که معنای من چشمه است، با غیر عدم الغیر اینا نداشت. فالمتبع هو ما حصل العلم بکونه موضوعا له و هو اون موضوع له، لیس الا المعنى في حال الانفراد. موضوع له نیست مگر چشم در حالتی که خودش است، که این انفراد هم ظرف وضعه، نه دخیل در موضوع له. سیوتی اگر یادت باشه اسم اشاره را که اونجا اشکال کرد که داخل در تعریف ضمیره، از همین را جواب کرد. بود اسم اشاره وضع شده برای مشار الیه مذکر، لکن لازمه مشار الیه مذکر این است که حاضر باشه تا ما بگم این آقا. این حضور جزء ماوزله نیست، ماوزله خود مفرد مذکر. همین قدر حضور لازمه مشار الیه شدن است. در اینجا هم موضوع له خود این طفل است، اما در ظرف انفراد است تنهایه، این خارج از موضوع له هست. مثل حضور این لازمه طفل این است که تنها توی گهواره گذاشتند و آقا میگد اسم زید، حالت انفرادی مثل حالت حضوری، یک کاری به موضوع له ندارد. و هو اون موضوع له لیس الا المعنا فی حال الانفراد، لا به شرط الانفراد و لا به شرط الانفراد. دیگه واضح آقای محل نمیگد که اسم این طفل زو و دال است اگر تنها باشد، اینو نمیگه واضح، و نمیگد زو و دال اسم این طفل اگر تنها نباشد. این اگرها به واضح کاری ندارد. واضح میگد آقا این طفل ما اسم زید بذاشته، بگیم وقت تنها باشد یا وقت با کسی باشد، میگه من کار ندارم، تنها باشد نباشد اسم زید است. پس این دو قسم کردن از طرف واضح نیومده، واضح لفظ رو بس کرده برای این طفل، کجاش کلی است؟ لا به شرط الانفراد ولا لا به شرط الانفراد، تمام شد. فإن شئت، میگد اگر میخوای مطلب مرا خوب بفهمی شما اسم گذاری پسر خود را نظر برد، اگر پسر داری، اگر نداری برو ببین کسی که میخواد پسری را اسم بگذارد چه کار میکنه، برو اونجا نگاه کن. فإن شئت توضیح ذلک، اگر میخواهی توضیح این مطلب را که موضوع له ذات لیسیده طفل است، این برای یک کرامتی هم ما بگم برای خودم، مال من نیست مال کس دیگر، یعنی مطلب راجع به خودم. من از حرم حضرت امیر سلام الله علیه بیرون می آمدم، یک آقایی که ما معتقد بودیم که دیگه این واقعا عادل است و همون جرم بود، خدا رحمت رو پر کرد، از در حرم بیرون آمدم، دست من گرفت می خواهد داخل بشن، بود پیغومی دارم خودیشم، من خواب دیدم که یک آقای به من گفت که برو به فلانی بگو که این پسر خود را به اسم من نامگذاری کن. گذشت، ما آمدن منزل، تازه متعهد شده بودیم، خودتی گذشت، آمدم از مادر عیالم پرسیدم، گفتم خبری هست؟ گفتم تغییر کن برو پرسیدن اینها و خلاصه، گفتم بله، یک ماه هست که خون ندید، معلوم شد این حنفر داشت، این پسر که دنیا آمد اسمش گذاشتن محمد هادی، اینه که الان مشغول قرآن نویسی است و قرآنش هم انشالله اگر تموم بشد، بهش گفتم که اگر تموم کردی حق امام را ادا کردی که اسم تو را معین کرده. حالا ما که اسم این طفل را گذاشتم محمد هادی، یعنی گفتم به شرطی که با کسی ننشینم، نگفتم اسمش محمد هادی، نگفتم با کسی بنشینم، این بچه اسمش این است. حالا مرزام حدیر میخواد مثال بزنم و فإن شئت، اگر میخواهی این مطلب را، فإن شئت توضیح ذالک، خب بفهمی که قید حال الانفراد و عدم الانفراد به واضح کاری نداره. فإن شئت توضیح ذالک فاختبر نفسک فی تسمیتک ولدک. ببین وقتی برای پسر خود اسم میذاری چه کار میکنی؟ فاختبر نفسک فی تسمیتک ولدک هل تجد من نفسك الرخصة بأن تقول إني وضعت هذا الاسم ده بشرط إنك تنها باشه. آیا عقلت اینه کار میده که بابا اسم این طفل محمد هادی اگه تنها باشه تو مجلس اسمش محمد هادی نیست؟ اینجور میگد پدر که شرطش اینه که تنها باشه، یا بگد اسمش محمد هادی به شرط این که در مدرسه همیشه بینشند با دیگران؟ نه، فقط خود این طفل اسمش این اسم است. وحده و عدم الوحده ابدا ملاحظه نمی کنیم پدر نسبت به اسم گذاری. آقای محل هم همینجور است. فهل تجدو من نفسک که رخصت داده شود به تو به حکم العقل، یعنی عقل به تو بگویه، به ان تقول این که بگویی اینی وضعت و هادل اسم، من این اسم را برای این طفل وضع می کنم به شرط ان یراد الوحد، به شرط ان یراد الوحده، یعنی به شرط این که هر وقت محمد هادی میگن که تنها باشد، یا هر وقت محمد هادی میگن باید با رفقاش باشد. نه، اینا رو ما ابدا عقل به ما رخصت نمیده که این دو قید را بزنیم، به شرط ان یراد خود این طفل تنها، یا لا به شرط الوحده که با دیگران باشد. ولا عدمها، اصلا عدم وحده، عدم لا وحده هیچ کدام را ملاحظه نکردیم، اسم را برای این طفل گذاشتیم. فهذا الاطلاق و تغییر انما هو به اعتبار الوضع للموضوع له. این قید که باید تنها باشد یا با غیر باشد، این وقت وضع پیدا میشه. همون مثال اول فراموش نکن، این آقا به نظر شما این انداز محترمه که کفش پیش پاش میداری، دستش هم میبوسی، پولارم دو دستی بهش میدی. این در وقتی که این آقا دنیا آمد اینها همراهش بود. شما عقیده پیدا کرده که این آقا این دور است، تو باید دستش رو بوسید، کفش هم پیش پاش گذاشت و ها کذار. او یکی دیگه که از این آقا متنفر است، وقت دنیا آمد این تنفر همراهش بود؟ نه، این اعتبار کرده که این مردیست متنفر آنه، او اعتبار کرده که مردیست که محبوب باشد. دیگه این فرق باطله را که دیدی، این گاو گاو خیلی بین الله بولش بدن دیگه به صورت و ریش بماله، او چرا میمال آخر؟ اون اعتبار کرده که این گاو مولش تبرکه، رضا بریش و صورت میماله. او یکی دیگه اصلا افتش میگرد از بول گاو، اگر بریشش بمالی خدا میکشه. همینجور است، اینا امور اعتباریست.